رادیو محرم حسینیه‌ای به وسعت دلها.
جانم حسین، جانانم حسین، درمون من شده چشمای گریانم حسین.
صبح شما شنوندگان عزیز و محترم رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها به خیر باشه انشالله. با ما همراه باشید. به ساعت 8:30 رسیدیم. برنامه بعدی ما رو بشنوید با عنوان ناگهان فردا.
صدای زنگ خطر، بیخ گوش جمعیت جوان کشور.
توجه فرزندان رفته به سمت توجه به حیوانات، توی یک به اصطلاح الگوی غلطی که از یک زندگی تنهای غربی گرفته شده و وارد زندگی ما شده.
این الان منجر شده به سقوط نرخ رشد جمعیت در ایران که در دنیا یه همچین سقوطی بی سابقه است.
بهترین نرخ رشد در سال 65.
از سال 1367 به بعد مطرح کردن که رشد جمعیت خیلی بالا هست و سیاست‌های تنظیم خانواده از اونجا شروع شد.
کاهش جمعیت ما متأسفانه دیگه از حوزه آسیبی داره خارج میشه و آلارم‌ها و هشدارهای بحرانی کاملا براش مشخصه.
ناگهان فردا.
شلوغی خیابونا، رفتنا و اومدنا، هر کدوم یه قصه دارن. یه قصه‌ای که حتما خیلی بالا و پایین داشته. وقتی از پنجره نگاه میکنی به خیابون، به جمعیتی که داره میاد و میره، در چند لحظه هزاران قصه از جلو چشمت میگذره. موتور سواری که کلی بار حمل میکنه، خانمی که دست بچهشو گرفته، حتی اون بچه‌ای که داره گریه میکنه مامانش براش بستنی بخره. قصه بعضی ها کوتاهه، قصه بعضی ها به بلندای زمان، ولی همه این قصه ها تو چشم به هم زدنی از جلوی چشمات رد میشن و باز قصه های جدید میان. کوچه های شلوغ، خیابونای شلوغ، التهاب و رفت آمد هایی که جریان داره و من چشم دوختم به همه اینا با نگاه پر از حسرتم به اینکه کاش منم بودم، منم جزوی از این شلوغی بودم، منم حسرت بودن تو کوچه و خیابونو نخورم. نه فقط من، خیلی دیگه که میتونن باشن، مثلا 30-40 سال بعد، سال 1440. خیلی دیگه میتونن باشن و داستانشونو تعریف کنن، باشن و زل بزنن به صدای خنده بچه ها، به صدای گریه بچه‌ای که بستنی میخواد، باشن و چشم بدوزن به قصه های دیگرون. اما وقتی یه قصه رقم خورد، دیگه نمیشه برگشت و طور دیگه ای نوشتش. قصه منم شروع نشده، باید یکی قصه منو شروع میکرد تا من حسرت یک داستانی به درازای عمر رو به دل نکشم. قصه های زیادی میشه شروع بشه، آدمایی که نیستن ولی میتونن باشن، میتونن باشن و مثل این دختر کوچولی که با شعر خوندنش لبخند و نشونده رو لب باباش سرزندگی و نشاط بیارن. باید تلاش کنیم که قصه های جدیدی شروع بشه، آدم های جدیدی این دنیا رو تجربه کنن، بیان و خودشون برای خودشون قصه رو رقم بزنن. نیازی نیست بقیه برای آدم هایی که هنوز به دنیا نیومدن قصه بخورن که ای وای چرا بعد یکیو به دنیا بیارم که آیندهش معلوم نیست. نه، اونم یه قصه ای داره و آیندهی که میتونه خودش رقم بزنه. همیشه تاریخ خوب و بد و خیر و شر بوده، نه امروز شر به وجود اومده نه تو آینده فقط بدی هست. پس نباید برای اومدن کسی تو این دنیایی که اجازه میده قصت خودت بنویسی قصه خورد. سالها بعد که یکی مثل من بدون قصه موند و پر قصه، همه ی این حرفای روشن فکری میرن کنار و حسرت میمونه و حسرت. درست مثل آدمایی که توی این مدت رفتم سراغشون و فهمیدم چقدر حسرت دارن که چرا سالها قبل به فکر تنهایی امروزشون نبودن. مثل همونایی که میگفتن جوون تنهایی فردات امروز رقم میخوره و نبودن من تو سال 1440 همون تنهایی رو رقم زده. منی که برای آغاز قصه‌م نیاز دارم به مطالبه کردن، نیاز دارم به آگاهی افکار، نیاز دارم که همه بدونن منم دلم میخواد باشم و برام تصمیم نگیرن. اگه بودم شاید میتونستم به جامعه کمک کنم، من اگه بودم شاید قصه جالبی داشتم، شاید خودم قصه های زیادی رو شروع می کردم، شاید باعث بودن های زیادی می شدم. من نیستم و نبودنم حاصل نخواستنه. من باید باشم، باید قصه‌م شروع بشه و میخوام که باشم. من بودنم با مطالبه و آگاهی افکار عمومی میسر میشه، بودنم به خواستنها برمیگرده، به انتخابها، به تصمیمایی که برای آینده گرفته میشه، به تصمیمایی که آینده رو رقم میزنه. مطالبه بودن من و شروع شدن قصه من و امثال من مطالبه فرزندآوریه، مطالبه حل شدن دغدغه بحران جمعیت که گریبان جامعه رو گرفته، بحرانی که ناغافل اومد و ناغافل داره آینده رو به هم میریزه اگه حواسمون نباشه. ماجرای این بحرانی که خیلی ها درکش نمی کنن درست مثل اون آدمیه که رفته تو جنگل و میگه اینجا که همش درخته پس جنگلش کو. عدم درکی درست از بحران جمعیت هم همینه. اینکه نرخ رشد جمعیت ایران به کمترین میزان در 25 سال گذشته رسیده، اینکه آمارا نشون میده سال 1420 نرخ رشد جمعیت در ایران به صفر میرسه، اینکه ایران پایین ترین نرخ رشد رو بین کشورهای اسلامی داره، یعنی یه عده نذاشتن قصه های جدیدی نوشته بشه، یه عده نذاشتن بچه هایی به دنیا بیان که میتونن به خانواده و جامعهشون کمک کنن. اما از این به بعد میشه جلوی نشدنا رو گرفت اگه نخواستنا بذاره، اگه آدمایی که نمیخوان کار پیش بره کنار بکشن، اگه شرایط درست بشه. آره، اگه شرایط درست بشه مردم خیلی هاشون تمایل به ازدواج دارن، اما بعضی هم معتقدن شرایط هموار نیست. گرچه دولت باید طبق قانون حمایت از جوانی جمعیت کمک کنه و مسیر رو برای کسایی که تمایل به ازدواج و فرزندآوری دارن هموار کنه، اما بعضی ها عقیده شون اینه این حرفایی که میگن مردم بچه میخوان درست نیست و دیگه کسی به فرزندآوری فکرم نمی کنه. اما آقای گودرزی دبیر رویداد ملی جوانی جمعیت کشور با سند و آمار ثابت میکنه که اینطوری نیست و هنوز اکثر خانواده ها دوست دارن خانوادهشون شلوغ و گرم و صمیمی باشه.
پژوهش های ما نشون میده مردم ما بین 2.3 تا 3 فرزند رو میخوان، متفاوته. یعنی پژوهش ها متفاوته، بین 2.3 داریم، 2.5 داریم، 2.7 داریم، 3 داریم. 3 مال مناطق روستاییه که باز همه اینا هم اینا پژوهش های دانشگاهیه و بر اساس یک روش معتبر و با افراد خاص. مثلا یه بخشیشو مثلا خانم شهلا فکر کنم کاظمی پور انجام داده که در بخش شهری از 2.7 تا 2.8 نرخ فرزند خواهی با فرزند آوری فرق میکنه. یعنی مثلا از شخص سوال میکنن شما چند تا بچه دوست داری، تو ذهنت چی؟ اصلا موانع رو ولش کن، همه رو بذار کنار، اگه الان مسائل حل شده و چند تا بچه میخواستی؟ اون میگه مثلا 2.5 فرزند. میانگینش شده، یکی میگه 2، یکی میگه 3، یکی میگه 4. میانگینش شده چی؟ 2.7. مناطق روستایی شده 3. ما میانگین رو همون 2.7 میگیریم، میگیم که مردم ما امروز 2.7 فرزند رو میخوان. خب چرا محقق نمیشه؟ علتش چیه؟ علتش موانعیه که متاسفانه خود ما ایجاد کردیم برای مردم و ارزش گذاری های کاذب و فیکیست که ما برای مردم متاسفانه در تک فرزندی ایجاد کردیم، در کم فرزندی ایجاد کردیم، در هیچ فرزندی. امروز بعضا ما به سگ فرزندی هم رسیدیم، یعنی اصلا طرف دیگه به فکر فرزند هم نمیفته. آقا چرا دارم برای خودم مسئولیت ایجاد کنم؟ یه ایوان میارم، فردا هم هر وقت شد میذارمش دیوار، میفروشمش یا نه میذارمش بره اصلا، یا هدیهش میدم به یه نفر ببره بزرگش کنم. این قانون در صدد چیه؟ قانون از نگاه من در صدد رفع این موانع و تسهیلگریه.
اما خواسته مردم چرا برآورده نمیشه؟ دلایلش زیاده، از اقتصادی تا فرهنگی و اجتماعی، اما بیشتر بحثو برمیگرده به جیب مردم و مشکلاتی مثل مسکن و شغل، مشکلاتی که قانونگذار سعی کرده تو قانون جوانی جمعیت تا حدودی برطرفش کنه، اما بعد از 2 سال از اجراش هنوز کاملا اجرا نشده و برخی دستگاه‌ها از اجراش تفره میرن. کارشناسا معتقدن این قانون یکی از بهترین قانونای چند سال اخیره به لحاظ حقوقی و قانونگذاری و خود قانونگذارم خیلی ازش دفاع میکنه. آقای بانکی پور که یکی از طراحا و مدافعان سرسخت و پایه‌گذار قانون جوانی جمعیته، مفصل درباره قانون با ما حرف زد، از اینکه چطور شد که قانون تصویب شد و مهمتر از همه اینکه این قانون الان در چه وضعیتی قرار داره.
ما وقتی وارد کمیسیون فرهنگی شدیم، تو جلسات اول کمیسیون بحث آسیب شناسی کمیسیون فرهنگی در دوره‌های قبل مطرح شد و تو این آسیب شناسی من مسئله ای را اشاره کردم به دوستان کمیسیون، گفتم ببینید اشکال اساسی کمیسیون فرهنگی اینه که انبوه موضوعات تحت عنوان فرهنگ جمعه که اینا همش مسائل اساسی نظام ماست و همیشه هم به کمیسیون فرهنگیه و عمیق هم هست. خب کمیسیون فرهنگی میخواد به همه اینا بپردازه، مجبور سطحی و موردی برخورد کنه، هیچ وقت نمیتونه موفق شه. و پیشنهاد من اینه که ما اولویت بندی کنیم و بین کل موضوع دوتا موضوع به عنوان اولویت انتخاب، یکی بحث جمعیت و خانواده است، یکی فضای مجازی. این دوتا به نظر من تو همه موضوعات اولویه که خب کمیسیون تا همشون همین رأی دادن و نهایتا ما اومدیم با روش حل مسئله رفتیم جلو. 21 مانه را به دست آوردیم و برای هر کدوم راه حل پیدا کردیم. خب یه قانون بسیار بزرگی شد، یادم مثل یه چیز حدود 90 تا ماده پیدا کرد، جلسه گذاشتیم، این حدود 100 تا ماده تبدیل شد به یه چیزی حدود 50 تا ماده. کمیسیون مشترک از 9 تا کمیسیون مجلس تشکیل شد به عنوان اصل 85. خب تو اون کمیسیون رأی گیری شد، منو به عنوان رئیس کمیسیون انتخاب کردن و به اصطلاح کاراش با اون کمیسیون شروع کردیم. تا اون موقع ما جلسات متعدد کمیسیون فرهنگی درست کرده بودیم، کار به یه جایی رسیده به این 5 ماده. از اینجا به بعد تو کمیسیون مشترک این کار رو انجام دادیم، حجم زیادی از جلسات رو گذاشتیم. قانون الان نزدیک 35% تحقق یافته. این 35% فقط با پیگیری بوده، به طور عادی نبوده، یعنی چیزیش نبوده که مثلا ما عادی نشستشون به ما خبرش داده داشتن که تحقق یافته. نه، اینقدر رفتیم و اومدیم تا تقریبا تمام مواد قانون، شاید یکیش هنوز آیین نامش ابلاغ نشده باشه، ما 20 تا آیین نامه داشته این قانون، بیش از 20 تا دستور عمل داشته. باز قانونی تو این صد شما مثلا همون قانونای مشابه مثل ایثارگران، تسهیل ازدواج و قانونای از این جنس گاهی 7 8 سال طول می‌کشه هنوز آیین نامش نوشته نشده. این قانون مدل خاطر جمعی از نظر آیین نامه اینا، از نظر بودجه همراهی خوب اول کار سازمان برنامه کرد، بودجه خوبی هم به اصطلاح تصویب شد به اصطلاح، ولی نهایتا توی تخصیصش سازمان برنامه متاسفانه بازی در آورد و خیلی ضربه زد.
یه دونده هر چقدرم بدوه ولی خط پایان رو رد نکنه برنده نمیشه. دونده های قصه ما همون مسئولا هستن که باید بپذیرن اجرای قانون همون خط پایانه و زمانی که اونو رد کنن میتونیم بگیم کار تموم شده. اما دویدن و بیراه رفتن باعث میشه فقط انرژی بیشتری هدر بره ولی تهش نتیجه ای نداشته باشه. قانون مثل جاده است، مثل یه نقشه راهه، باید این نقشه رو دنبال کرد تا بشه راه و از بیراه تشخیص داد. اون وقته که با حداقل انرژی میشه بهترین نتیجه رو گرفت. عمل کردن به این نقشه راه همون جاییه که ما رو میرسونه به نقطه پایان. این نقشه راه الان دست مسئولاست و مردم. وظیفه مردم اینه که مطالبه کنن و وظیفه مسئولا هم اینه که این نقشه راه رو دنبال کنن. با بعضی از مسئولا گپ و گفتی کردیم که چرا گام برداشتن تو این مسیر هنوز کامل انجام نشده، چرا بعضی از دستگاه‌ها حاضر به انجام قانون نیستن و شاید از دستشون بر نمیاد. آخه تو صحبت‌های قبلی که داشتیم مثلا با مسئولی مثل آقای گنجی رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، مدعی بودن که بودجه برای ساخت خوابگاه متأهلی کافی نیست. شاید حق با این مسئولا باشه، شاید بودجه ندارن و شاید هم به عنوان اولین و بهترین بهونه و توجیه انجام ندادن کار بودجه رو به میون میکشن. به هر حال باید از آدم مطلعش پرسید تا به نتیجه رسید. ستاد ملی جمعیت وظیفش نظارت بر اجرای قانون حمایت از جوانی جمعیته و دکتر انسیه کتابچی معاون برنامه‌ریزی و پایش عملکرد ستاد ملی جمعیت یکی از بهترین کساییه که میتونه به سوالای ما جواب بده. خانم دکتر، آیا واقعا قانون متناسب با واقعیت‌های بودجه کشور تدوین شده؟
ببینید ما یک ماده 72 داریم در قانون که منابع قابل استفاده برای تامین اعتبار اجرای قانون جوانی جمعیت رو پیش بینی کرده. اگر این منابع واقعا محقق بشه که این منابع داره سالانه محقق میشه ها، موارد کنید در ماده 72 میبینید نه مواردی منابعی هستش که داره تامین میشه، ولی خب اگه اینها واقعا بیاد و در اختیار قانون جوانی جمعیت قرار بگیره، ما به اون صورت مشکل تامین اعتبار نخواهیم داشت. ما بیشتر مشکل عدم هماهنگی در تخصیص اعتبار داریم تا عدم تامین اعتبار. یعنی ببینید ما مثلا سال گذشته در سایر بخش‌های اعتباری دولت عدد بالای 90% از محقق شدن اعتبارهای پیشبینی شده رو داشتیم، ولی در مورد قانون جوانی جمعیت اون اعتبار متمرکز 17 همتی کمتر از 5% محقق شد. خب این عدم تناسب بین اعتبار کلی محقق شده و اعتبار محقق شده در مورد قانون جوانی جمعیت بخشش به این جهت برمیگشت که سازمان برنامه بودجه با این اعتبار کنار نیامده بود، یعنی هنوز این اعتبار براش نو بود، جدید بود و خودش رو مکلف نمیدونست که این رو در اختیار دستگاه قرار بده برای اجرای تکالیفشون. اگر واقعا به تکلیف قانونیش سازمان برنامه عمل بکنه، من فکر میکنم مشکل اصلی عدم وجود اعتبار نیست، مشکل اصلی عدم هماهنگیه و انشاءالله این قابل حله.
اگه بخوایم بازم شلوغی خیابونا رو ببینیم، بازم لبخند پدری رو ببینیم که دختر کوچولوش داره براش شعر میخونه، اگه اشکای معصومانه و دلبرانه پسر شیطونی رو ببینیم که دلش قش میره برای بستنی، فقط باید به یه چیز فکر کرد و اون خط پایانه. دویدن کفش خوب میخواد، لباس مناسب میخواد و باید جاده هم هموار باشه، اما اگه همه اینا فراهم بود و تو در جا زدی، دیگه نمیتونی بگی زمین کجه، چون اون موقع میشه بهونه و توجیه. الان وقت بهونه نیست، الان وقت حرکته و وقت اینه که اگه قرار نیست حرکت کنی، جا تو بدی به یه دونده آماده تر، یکی که دغدغه برنده شدن داره، یکی که میخواد به خط پایان برسه، نه برای خودش، برای همه، برای اینکه سرنوشت یه کشور به اون خط پایان وابسته است. تو قصه بحران جمعیتی ما که رنگ واقعیت به خودش گرفته، بعضی از دونده هامون که همون مسئولا هستن میگن زمین کجه و ایستادن و خیره به جاده نگاه میکنن، اما حالا وقت تماشا نیست و مطالبه خیلی از مردم اینه که یا حرکت کن و برس به خط پایان، یا جا تو با یه دونده واقعی عوض کن. بهونه هایی مثل اینکه بودجه نیست دیگه نمیتونه پذیرفتنی باشه، باید با امکانات موجود بهترین ها رو رقم زد. خانم کتابچی هم معتقد بودن برخلاف بعضی مسئولا که میگن نمیشه، بودجه برای اجرای قانون نیست، اتفاقا منابع دیده شده و محقق هم میشه. البته این همه حرف خانم کتابچی نبود و ایشون یک کلیدواژه خوبی تو حرفاشون به کار بردن با عنوان مدیر دلسوز. وقتی ازشون پرسیدم به نظرشون با این وضعیت بودجه و وضع فعلی کشور فکر میکنن چقدر ظرفیت اجرای قانون هست، جواب جالبی دادن.
حتی اگر هیچ اعتباری محقق نشود، در اختیار قانون جوانی جمعیت قرار نگیره، بیش از نیمی از این قانون قابلیت اجرا داره، چون بیش از نیمی از این قانون تکالیف ذاتی دستگاه هاست که اعتباراتشون رو دارن خود به خود میگیرن و فقط باید اولویت هاشون رو عوض بکنن، یعنی باید اون تکلیفی که قانون به عهده اولویتشون قرار بدن به جای اولویت هایی که از قبل داشتن. بنابراین من فکر میکنم انشاءالله با نهایت پیگیری ها از طرف ما اولا، دومان از طرف سایر نهادهای ناظر، یعنی شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجلس شورای اسلامی و سازمان بازرسی کل کشور، ما میتونیم بالای 50% این قانون رو محقق کنیم. اگه انشاءالله اعتبارها آن به دست دستگاه ها برسه، میتونیم بالغ بر 70% این قانون رو ظرف یک سال آینده محقق بکنیم. این واقعا شدنیه، یعنی این قانون اصلا چیز عجیب و غریبی نیست که بگیم تکالیف انقدر پیچیدگی داره که اصلا قابل اجرا نیست. نه، اکثر تکالیف متناسب با شرایط دستگاه هاست و اکثر دستگاه ها وقتی که مراجعه میکنن اینجا نمیگن ما هرگز نمیتونیم این تکلیف رو اجرا کنیم، بلکه یه گیری دارن که باید اون گیر رفع بشه، اون موانع رفع بشه. بعضا هم از کمی عزم مسئولین مربوطه تو اون دستگاه ناشی میشه. ما منباب مثال خدمت، الان 2-3 ماهی هستش که یک مدیر خیلی با عزم و اراده و دلسوزی برای حوزه مسکن توی وزارت مسکن آقای دکتر وزرپاش زحمت کشیدن و ایشون رو منصوب کردن در حوزه جوانی جمعیت. خب ما میبینیم تو دو سه ماه گذشته بالغ بر 15,000 زمین و مسکن به خانواده‌های 3 فرزند و بیشتر اعطا شده، در حالی که در یک سال قبلش ما زیر 100 تا زمین و مسکن واگذار کرده بودیم. خب این نشون میده که وجود مدیران دلسوز و جهادی توی دستگاه‌ها و انتصاب اونها به موضوع جوانی جمعیت چقدر میتونه کمک بکنه قانون. این هم باز یکی دیگه از موارده. ما نمیتونیم دخل و تصرف داشته باشیم توی این انتصابات، ولی از همه مدیران ارشد میخوایم که مدیران میانی مربوطه رو از بین افراد دلسوز برای جمعیت انتخاب بکنن.
آره، خانم کتابچی از کلید واژه مدیر دلسوز استفاده کردن. مدیر دلسوز مدیریه که وقتی یه کم بود و دید نشینه و فقط تماشا کنه، برای برطرف کردنش بجنگه. حال فعلی بحران جمعیت کشور مدیر نمیخواد، یه جنگجوی تمام عیار میخواد، یه دونده‌ای میخواد که فقط به خط پایان فکر کنه. البته برای رقم زدن سرنوشت یک کشور فقط با یه مدیر، دو مدیر و 10 مدیر هم نمیشه به نتیجه رسید، حتی اگه مدیرها دلسوز باشن. مهمترین عاملی که میتونه تو موفقیت جامعه کمک کنه خواست و اراده خود مردمه. امروز مردم حتی اگه به بحران جمعیت هم فکر نکنن، خواسته و میل ذاتیشون به فرزندآوریه. یعنی اینکه دوست دارن قصه‌های تازه‌ای رقم بخوره، از بودنها بعدشون نمیاد. یعنی اینکه تو ناخودآگاه این ملت هنوز خانواده دوستی وجود داره، هنوز آغوش مادرانه و پدرانه حسیه که هیچ چیزی نمیتونه جاشو بگیره و همه دوست دارن تجربهش کنن. هنوز خیلیا فردای جامعه رو، آینده رو، سرنوشت رو گره زدن به فرزندایی که باید به دنیا بیان. هنوزم آوردن فرزند تو باور خیلی خیانت نیست، حتی اگه یه عده بخوان این حرفا رو القا کنن. این خواستنا فقط یه عزم و اراده میطلبه که با عملکرد مثبت یه مدیر دلسوز کنار هم بشن فرمول خوشبختی جامعه. راهکار حل مشکل بحران جمعیت همینه. این فرمول هر طور شده باید پیاده بشه و از این به بعد نه تنها من، بلکه ما شروع میکنیم به مطالبه، شروع میکنیم به فراهم کردن زمینه های این فرمول خوشبختی تا سالها بعد حسرت نخوریم. حسرت نبودن مادرهایی که دست تو دست بچهشون از خیابون رد میشن، حسرت نبودن اون دختری که دستای کوچولوش ساز نوازش پدر رو کوک میکنه، حسرت صدای شلوغی پارک، حسرت تاب خالی، حسرت کودکی که نیست با صدای دلنشینش بخونه تاب تاب عباسی خدا منو نندازی، اگه خواستی بندازی بغل مامان بندازی،
بغل مامان بندازی، تاب تاب عباسی خدا منو نندازی، اگه منو میندازی بغل بابا بندازی، تاب تاب عباسی خدا جونم چه نازی، من دوست دارم تو بازی به من نگاه بندازی، به من بگی عزیزم چه کیک داره بازی.
ولو ان اهل القرى
ایمان و تقوا سرچشمه نزول برکات.
برکات
دل صفی به قد آسمونه، نگاهت جلوه رنگین جمونه، توی دستات شکفته شوق تو ایران تا ابد، ایران بمونه که ایران تا ابد، ایران بمونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت همه شما شنوندگان خوب، عزیز و بزرگوار.
دکتر سید محمد کاظم رجایی.
بحث در اثر ایمان و تقوا بر رشد و پیشرفت اقتصادی بود. عرض کردیم یکی از مسیرهای در واقع اثر بخشی ایمان و تقوا بر رشد و پیشرفت کشور، از جمله رشد و پیشرفت اقتصادی کشور، اثرگذاری از طریق ارتقاء بهره‌وری، فرهنگ جهادی و کار جهادی است. نمونه اثر بخشی ایمان بر فرهنگ جهادی، کار جهادی و در واقع شکل گیری اوج بهره‌وری در نیروی انسانی رو ما سردار شهید سلیمانی معرفی کردیم. مقام معظم رهبری در رابطه با ایشون تو پیامشون فرمودن او همه عمر خود رو به جهاد در راه خداوند گذرانید. چگونه میشه یک نیروی انسانی این همه برکت در وجودش پدید بیاد؟ وقتی دیپلمش رو میگیره، در واقع جنگ شکل میگیره، او در عملیات‌های مختلف امنیت رو در کشور پدید میاره. امنیت منشأ شکل‌گیری سرمایه‌گذاری و رشد و پیشرفت اقتصادی است. پس از جنگ لحظه‌ای متوقف نمیشه. امنیت شرق کشور به خطر میفته توسط در واقع قاچاقچیان مواد مخدر. فلذا او به مرزهای ایران و افغانستان میره و سالها اونجا میرزمه و میجنگه و امنیت رو برای کشور و امت اسلامی پدید میاره. به این هم اکتفا نمی کنه. وقتی داعش میاد حمله خودش رو به سوریه و عراق شکل میده، با شکل دادن و تشکیل هشت الشعبی عراق و فاطمیون و زینبیون و برحال بسیجیان مخلص میاد میره و امت اسلامی رو از شر داعش نجات میده و قلمرو امنیت کشور رو و دایره در واقع امنیت رو و مرزهای کشور رو گسترش میده و زمینه برای رشد و پیشرفت کشور رو فراهم میکنه. رحمت و درود خدا بر انسانهای مؤمن که در اوج بهره‌وری قرار دارن و منشأ برکات برای کشور و امت اسلامی شدند. و السلام علیکم رحمت الله و برکاته.
به نازم غیرت و مردانگی و عهد و پیمان را برای سرفرازی وطن وصل تن و جان را برای سرفرازی وطن وصل تن و جان را
صبح خیر دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. شنوندگان عزیز و محترم، ضمن آرزوی بهترین ها برای همه شما هموطنان خوبمون خدمتون عرض میکنم که رادیو گفتگو رو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میتونید به طور 24 ساعته همراهی کنید با برنامه‌هایی که تقدیم حضورتون میشه و چنانچه نظر و